یک شنبه نهم خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 119 مباحثی مرتبط با اجتهاد و تقلید، تجزیه در اجتهاد، مرحله تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. بسم الله الذی لا نرجو الا فضله ولا نخشى الا عدله ولا نعتمد الا قوله ولا نمسك الا بحبله بك نستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان. این دعاهای منسوب به امام سجاد علیه الصلاه و السلام، غیر از این که خب راجع به سند اونها بحث شده و دفاع شده، به قدری بلند، عالی، فاخر، فخیمه که انسانو رها نمیکنه، انسانو تو چنگ خودش اسیر میکنه. و چنان این شهسوار سخن شلاق تسلطش رو بر واژه ها زده، ردیف کردن واژه ها، که هیچ زمانی نه کهنه میشه نه دست دوم میشه. خدا رو شاکریم که نعمت آشنایی به اهل بیت رو، به صحیفه رو، به نهج البلاغه رو و قبل از همه به قرآن رو به ماها عنایت کرده. انشاءالله که قدردان خدای متعال و اهل بیت و عالمانی که اینها رو به ما رساندند باشیم، تا اینکه ما چه کنیم؟ آیا این تراث رو غارت میکنیم یا به دست غارتگران میدیم یا حفظ میکنیم و به دست نسل بعد منتقل میکنیم؟ برخی رفتارها رفتارهای امیدوار کننده ای نیست. ببینید، در بحث تجزیه در اجتهاد رسید به اینجا که آیا می شود از متجزی تقلید کرد؟ دیروز بحث این بود دیگه. خب بحثای مطرح شد، رجوع جاهل به عالم. بار اول نیست که من این مطلب رو محضر شما اعزه بیان می کنم، ولی خب هر دفعه مناسبتی داره یا ممکنه برای برخی شنوندگان جدید باشه. ببینید، رجوع جاهل به عالم و بعد بگیم بنای عقلا بر این است که به جاهل، به عالم مراجعه میکنن ولو دانشش مبعض باشه. دیروزم که ما استفاده کردیم و بر همین اساس گفتیم از متجزی میشه تقلید کرد، خودش هم که باید دیگه نظر خودش رو انجام بده. حالا راجع به نظر خودش حرفی نیست، راجع به مراجعه دیگران به او. ببینید، بحثی که در تقلید هست اینه که واقعا ماهیت تقلید چیه؟ آیا همینه که معروفه و کتاب ها پر رجوع جاهل به عالم، یا تقلید یه چیزی فراتر از رجوع جاهل به عالمه؟ تقلید پذیرش یک نوع زعامته و مقلد زعیمه، امتداد به نوعی امامته، نه رجوع به امام ها. رجوع به امام باز همون جاهل، رجوع جاهل به عالمه. نه، شیعیان با امام صادق صرف رابطه شون استاد یا شاگردی نبود. در زمان امام عسکری و زمان حضور، زمان پیامبر عظیم و شن، فقط رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع شخص هست به زعیم خودش، زعامت. اگر اینها باشه یه مقدار تفاوت میکنه. و جالب و شنیدنی این که رفتار فقهای ما گاهی میخوره به این که تقلید رجوع جاهل به عالم فقط. ببینید دیگه، این کلمه رو سرچ کنید ببینید چقدر میاد. و گاهی نه، به این نکته نزدیک میشند. خب و الا برای چه قید میکنن باید مقلد حلال زاده باشه؟ شما پیش پزشک میرید حتما پیش حلال زاده؟ باید امامی باشه. شما بگو که خب غیر امامی فقه امامی رو بلد نیست. خب حالا اگه بلد بود کار کرده بود. و همینطور حتی چرا باید زنده باشه و مرده باشه؟ خب یه پزشکی کتاب داره، به کتابش مراجعه میکنن و کتابش از نظر خیلی از زنده ها اتقنه. یک ملغمه است فضلا، که البته باید یک کسی کار بکنه. همین بحث رو برداره، ماهیت شناسی تقلید، بعد با خط ریستر مراجعه جاهل به عالم یا پذیرش زعامت. البته اونم هست، مراجعه جاهل به عالم هم هست. من میخوام عرض کنم که علل حساب شما رو نبرم تو این جاده دستنداز یا این کوچه فرعی، بگم قدری کور که باید رسیدگی بشه. من گاهی عرض کردم این جمله رو که یکی از عللی که من معمولا سراغ کتاب اجتهاد و تقلید نمیرم برای بس، همین گرهه هست که اینو باید یه جوری حل کرد، روش تعمل کرد. میخوام عرض کنم این فکر دیروز و امروز ما نیست، حداقل دو دهه میتونم بگم هست که این گوشه ذهن ما هست. شایدم انشاءالله کتاب بعدی رو که ما شروع کنیم بعد از کتاب القضا، همون کتاب اجتهاد و تقلید که برنامه ما انشاءالله اینه، خب اونجا دیگه حتما رسیدگی میکنیم و به یک قرار روشنی حداقل در بحث خودمونو میرسونیم. خب این یک تذکر. نکته دیگه که مربوط به همون ادامه درس دیروزه، خب دیدید ما مثلا به گمان خودمون قرص و محکم وایسادیم که نمیشه از متجزی تقلید کرد. خب بر این اساس یه عبارتی بود از اوروه که فرمود مقلد باید مجتهد مطلق باشه. یکی از شرایطش اینه که مجتهد مطلق باشه. بعضی هم حاشیه داشتن، فیه نظر یا نخه میشه تقلید کرد. البته اون حواشی هم حواشیه بعضا کاملی نبود، ولو منظورشون رو باید بگیم کامله. مثلا اون که میگه نخیر میشه از متجزی تقلید کرد، حتما باید قید به حرفش بزنه و بزنیم که منظورش اینه که اگر اعلم باشه و الا اگر متجزی غیر اعلم باشه بازم میشه ازش تقلید کرد. خب اینا رو دیگه باید با حسن ظن نگاه کنیم و بگیم منظور محشین محترم بوده. ولذا اون عبارت اورور رو ما تعلیقه برش داریم با این عبارت: منع تقلید المتجزی اذا کان فی المسألة التي اجتهد فیها اعلم من غیر غیر صحیحه، این من غیر صحیحه، یعنی جواز باید بیاد. جوازم اینجا که بیاد میشه جواز بالمعنی العام که با وجوبم میسازه. اگر واقعا متجزی اعلمه، شما به چه مجوزی میخواد بگید از این تقلید نکن؟ آقا رفته کار کرده، وقت گذاشته، رو ادله مجتهد مطلق در این مسئله حرف داره. حدیثی که او مثلا استناد کرده، ایشون رفته دیده گفته این حدیث مثلا تصحیفه یا نقل اشتباه شده. چون آدم وقتی کاری رو متمحض میشه تو تهش میره، اما وقتی میخواد یه وقت مختصر بذاره خب تا تهش نمیره. این تفاوت داره. البته همیشه هم اینطور نیست، بعضی وقتا دیگه بیشتر از این کار نمیبره مسئله، قبول دارم. یه وقت نگید پس مجتهدان مطلق همشون پس با نظراتشون کذا باشه، نه. البته ما قائل به تمحض هستیم در حد گسترده. اینا دیگه حرفایی است که با آشنایی، برای اینکه امروزه بگیم از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات با ابواب اضافی که میشه طرف اجتهاد کرده، اعلمم هست دیگه. این مگر خیلی خیلی نابغه دهر باشه؟ اینا هست. ممکن قائلم بشیم به تجزیه در تمحض، داشتیم بحث تمحض رو. ضمناً این که من نوشتم منع و تقلید المتجزی، به خود شخص نمیگن متجزی، به اجتهادش میگن متجزی. منظور معلومه، یعنی تقلید شخص متجزی در اجتهاد. اگر فی اجتهادهی به برگ اضافه کنیم دیگه این تذکرم لازم نیست که ما بدیم. خب اینم از این. و اما یک نکته ببینید، پذیرش تجزی در اجتهاد قبوله، نظرش برای خودش متبع است، برای دیگران به شرطی که گفتیم متبعه. ولی تجزیه در اجتهاد نباید معبری بشه برای تسامح و به قول بعضی از اساتید بزرگوار ما شلوها کردن یا سوء استفاده. یعنی گاهی انسان استنباط میکنه که از این نهاد سوء استفاده میشه، شبیه قاضی معزون که برخی از فقها میفرماین دیگه. حالا ما بگیم خب قاضی معزون داریم دیگه تند و تند بیاییم مبتدین رو و محدثین رو، احداث رو بیاریم تو پست قضاوت، بگیم قاضی معزونن دیگه. اینا باید مواظبت بشه. البته اینا بحث علمی نیست دیگه، یه یاداوری، لذا من گفتم یاداوری یک نکته، یه تذکر اجتماعیه که نباید معبری برای سوء استفاده بشه، که افرادی که هیچ حظی از اجتهاد ندارن، آخر اجتهاد بنا شد که یک شأنی داشته باشه، استفراغ الوس باشه. خب کسی که واقعا وقتی انسان مثلا آثار علمیشو نگاه میکنه، اصلا آثار علمی نداره، تدریسشو نگاه میکنه، تدریسی نداره، سابقه تحصیلیشو نگاه میکنه، سابقه ای نداره، حرف که میزنه حرفش رنگی از اجتهاد نداره، بعد بگیم خب حالا اشکال نداره ایشون متجزیه. مثلا بعضی از پایان‌نامه ها به عنوان معیار حساب بشه، خب پایان‌نامه هم که فاصلش گاهی مشرق تا مغربه، واقعا بعضی از پایان‌نامه ها رو انسان میخونه حاضر به محقق اون پایان‌نامه و رساله واقعا اجتهاد مطلق بده. ما درگیر هستیم میبینیم واقعا میشه گفت انه مجتهدون علل اطلاق، ولو ممکنه هنوز تو خیلی مسائل کار نکرده ولی ملکه رو داره. بعضی ها نگاه میکنی خب متوسطه، حالا بشه متجزی، اما بعضی ها واقعا نمره گرفته، منتها نمره 5 هم حقش نیست. اینا دیگه حالا باید متوجه بود که ربطی این بحثای علمی ما به سوء استفاده ها، به اشتباه ها، به خطاها نداره. خب آخرین مطلبی که در تتمه وقت امروز بهش بپردازیم، قوانین در جمهوری اسلامی ایران و تجزیه در اجتهاد. من دوست داشتم که یک عبوریم بر قوانینمون در جمهوری اسلامی داشته باشیم. در اصل 157 قانون اساسی در جمهوری اسلامی اومده که به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد آگاه، مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر رو برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضایی است. این اصل 157 مال بعد از بازنگریه، مال سال 68، چون سال قبل از 68 قانون اساسی 58 متفاوته در این باره. خب اینجا ببینید رسما برای رئیس قوه قضاییه میگه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی. آیا این اجتهاد مطلق رو داره میگه یا اجتهاد متجزی رو؟ ببینید اگر بگیم این امور قضایی قید مجتهده، یعنی مجتهد به امور قضایی، آگاه به امور قضایی، ممکنه بگیم نه، اجتهاد منظور همون اجتهاد متجزیه در امور قضایی. ولی خب این عبارت اصلا با این قید هم با این نگاه همراهی نمیکنه. اولا نمیگن مجتهد به امور قضایی، میگن مجتهد در امور قضایی. بعد کلمه عادل اومده وسط، مجتهد عادل و آگاه به امور فلان. در واقع میخواد بگه اولا باید مجتهد باشه، عادل باشه و کار قضایی هم کرده باشه، یا لااقل آگاه به امور قضایی باشه. اینجور نباشه مثلا کسی به قول معروف مستقیم از حوزه برش دارن بدون آگاهی. ببینید گاهی حرف که میزنیم ممکنه ذهنها تطبیقاتی بده، اون رو اصلا من نظر ندارم. نه نه، ممکنه خب افرادی رو آماده کنن، ماها قبل مثلا این کار رو در جریان کار بگذارن. حالا چقدر اینجوری میتونه تا اینکه خودش درگیر امور قضایی باشه چقدر تفاوت میکنه، اون حرفا بماند. در هر صورت این عبارت باشیم باشد و ما باشیم، اجتهاد مطلق فهمیده میشه. اصل 162 قانون اساسی راجب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، اونم باز میگه باید مجتهد باشه. عبارت اینه: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشن. و میدونید که مجتهد وقتی به طور مطلق بدون قرینه میگن، منظور مجتهد مطلقه. میگن حذف متعلق مفید عمومه، اینجا جاها میتونیم ازش استفاده کنیم. و الا خب سوال میشه مجتهد در چی؟ حالا شما بگو نه منظور در مسائل مربوط به قضا. خب در قضا اینا که نمیخوان قضاوت و داوری کنن، که جالب اینه که اینا معمولا شأن قضایی به اون معنا ندارن، مگر طبق یه مواد یه تفسیرهای مستقیما اینا به قضاوت نمی پردازن. ولی خب آمده، البته چرا، قضاوت با یه نگاه عام‌تر اینا هم گاهی بهش می پردازن، که حالا اینا دیگه بحثاشو من نمیخوام ورود کنم. در پس شد رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور. مورد چهارمی که سراغ داریم اعضای مجلس خبرگان رهبریه، که وقتی افراد میخوان برن عضو خبرگان رهبری بشن ازشون امتحان میگیرن. حالا بحثی که هست، یک ماده‌ای داره، من شمارشو ندارم الان اینجا، منتها این قانون مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 24 و 25 تیر ماه 69 تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان. اعضای بله شورای نگهبان، الان نگاه کنم ببینم دارم دقیق میگم یا نه، تصویب شده. این ماده میگه اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. خدا خیرتون بده با این قانون. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل، مثلا پایان نامه نوشته راجع به مدت طهر مثلا، اینه دیگه. خب بعض مسائل یه دونه مسئله است دیگه، قدرت استنباط داره، ضمناً بتونه ولی فقیه واجد شرایط رو تشخیص بده. مثلا تو قانون اومده ولی فقیه باید عادل باشه، باید مجتهد باشه، این بتونه تشخیص بده. خب این قطعا نمیخواد اجتهاد مطلق رو بگه، میخواد اجتهاد متجزی رو بگه. بله، این که گفتم با حضور در مجلس شورا با حضور اعضای شورا نگهبان، این نیست، اون قانون بعدیست. خب راجع به وزیر اطلاعات، قانونی داره در مصوب شده در مجلس در اردیبهشت ماه 1362، اونجا داره از نظر 4 تا شرط داره وزیر اطلاعات. شرط چهارمش از نظر تحصیلات در حد اجتهاد، از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. هیچ نه یک اصطلاحی نیست ظاهرا. ببینید یه نار باید طبیعی نگاه کنیم، بگیم که نمیخواسته بگه مجتهد باشه، اما میخواسته بگه فاصله هم با اجتهاد نداشته باشه. اما خب این اجتهاد مثلا مطلقه دیگه، چون نداره متجزی. ولی چون مثلا شاید بخواد بگه نزدیک به اجتهاد، قریب الاجتهاد، در حد با کمی مثلا تسامح عرفی در حد اجتهاد، بگیم اگر متجزی هم باشه کفایت میکنه. به هر صورت چون در حد اجتهاد اصطلاح نیست. ببینید اجتهاد مطلق مصطلح فقهی، مصطلح داره، اصطلاح اصولی داره. مجتهد متجزی اصطلاحه، آدم میفهمه فوری کفایه رو باز میکنه ببینه اصلا آخون چجور معنا که آقای آخون. اما این تحصیلات در حد اجتهاد دیگه باید قهوه خونهش کنیم، عامیانش کنیم، عرفش کنیم، بگیم منظور همینه که مثلا این که میگن مثلا فلانی در حد استاد دانشگاه است، فلانی در حد پزشک متخصصه، پزشک عمومیه ولی در حد پزشک متخصصه، همچون چیزی، یعنی شانه میزنه به شانه اونا، قریب اونهاست، مثل اونا فکر میکنه. خب جالب نبود مسائل حساسی اینجوری تعبیر میشد. حالا بپذیرید که قوانین ما با این همه کار که شده، البته تلاش خیلی شده ها، شکر الله و مسائی هم، این هم هم برمیگرده به همه اونایی که بالاخره تلاش کردن قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، قوانینی رو به هر حال گذروندند، خداوند گذشتگانشون رو رحمت کنه، زنده هاشون رو حفظ کنه و رحمت کند. ولی در هر صورت هنوزم خیلی کار داره. من فکر کنم بحث تجزی در اجتهاد رو ختمش کنیم و در روزهای آتی یکی از مسائل دیگر اجتهاد و تقلید رو مطرح کنیم که حالا رنگ اصولی داشته باشه، رنگ فقهی داشته باشه، حالا که قاطی شده با هم. همین مسئله اصولی بود ولی دیدید کشید به بحثای فقهی. به نظر شما در بیش از 100 مسئله‌ای که هنوز در پیش داریم کدام مسئله رو فردا مطرح کنیم؟ من لو نمیدم، دوست دارم شما فکر کنید، مخصوصا اورورم نگاه کنید اون 72 مسئله رو و غیر اون، چون همه رو اورور نفرمود، همین بحث تجزیه در اجتهاد ایشون نداره. بحثی که ما داشتیم فقط اون عبارتی بود که تو اورور بود. تا انشاءالله فردا ببینید که حدستون درست هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.